شورای عالی استان ها از ظرفیت های خوبی که در مجمع کلان شهر هستش، از جمله به هر حال تجربیات موفقی که در کلان شهر هستش، از جمله ظرفیت تخصصی پژوهش ها، مطالعات و مطالعاتی که در سطح کلان شهر ها اتفاق میفته، از این ظرفیت کارشناسی و تخصصی هم برای بنا بخشیدن به طرحها و لوایحی که در کمیسیونش مطرح هستش از این ظرفیت استفاده میکنه.
در واقع این تفاهمنامه اولویتش در چه حوزه‌ای، چقدر طول کشیده در واقع این تفاهمنامه منعقد بشه؟
تفاهمنامه که ظرف مدت 2 ماه گذشته جلسات کارشناسیش گذاشته شده، موضوعاتش مشخص شده، کمیسیون های مختلف مشخص شده و تبدیل شده به هر حال به بحث تفاهمنامه.
امیدواریم که شاهد نتایج دستاوردهای ارزشمند این تفاهمنامه باشیم در جهت رفع معضلات و مشکلات در سطح شهرها و روستاها و همچنین ارتقای سطح کیفی رفاه در بین شهروندان عزیزمون. خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم بنده هم از سوالی و از اینکه شنوندگان عزیزم توجه کردن به عرض بنده ممنونم. گفتارش
حالا دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با این توضیح که همچنان راه‌های ارتباطی در اختیار شما عزیزان قرار داره، شامل 2 شماره تلفن آشنا 220-485 و 220-588-0، سامانه پیامک 30558. به غیر از این راه‌ها شما میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 161 یا 30161 هم اظهار نظر بفرمایید. دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
می‌کردم. واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در برنامه بوتیقا به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هر روز یکی از آثار تازه منتشر شده در کشور رو دربارش صحبت میکنیم، سعی میکنیم آثاری باشن که مطالعه اونها برای هممون مفید باشه. امروز درباره کتابی به نام چوغازنبیل، بافت شهری و معماری در ایلام باستان صحبت میکنیم با نویسنده این کتاب، آقای دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی. یه بخش کوتاه از این کتاب رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه همراه میشیم با جناب آقای دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی.
کاوش‌های رومن گریشمن به رغم کاستی‌هایی که در شیوه حفاری و تهیه گزارش‌ها وجود داشت، در مجموع اطلاعات بسیاری در مورد معماری ایلام باستان و خصوصاً بناهای عظیم این شهر مهم در اختیار علم باستانشناسی قرار می‌دهد. با اتمام کاوش‌های وی، فعالیت‌های باستانشناسی در این محوطه تقریباً متوقف می‌شود. ابتدا پس از شکلگیری پروژه یونسکو جهت مرمت و حفاظت چوغازنبیل، بررسی‌ها و کاوش‌های باستانشناسی تحت سرپرستی دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی از سال 1379 مجدداً در این محوطه آغاز شد. در سالهای گذشته در کنار کاوش‌ها بخش بزرگی از شهر با کمک روش‌های ژئوفیزیکی بررسی و گستردگی ساختارها و خانه‌های مسکونی در محوطه شهر مشخص شدند. نتایج این تحقیقات دید کلی در رابطه با چوغازنبیل را تا حدی تغییر دادند.
بخش کوتاهی از کتاب چوغازنبیل، بافت شهری و معماری در ایلام باستان رو شنیدیم. صحبت میکنم با نویسنده این کتاب، جناب آقای دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی. آقای مفیدی سلام، روز شما بخیر، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، در مقدمه کتاب شما اشاره کرده بودید که حدود 20 سال وقت گذاشتید برای تحقیق و مطالعه درباره چوغازنبیل. فکر میکنم میتونیم بگیم عمرتون رو گذاشتید، خیلی زمان طولانیه. ما از دور هم که نگاه میکنیم میدونیم کارهای پژوهشی، اون هم در این سطح، اصلا کارهای راحتی نیست. چی باعث شد به سمت مطالعه درباره چوغازنبیل برید و این همه سال پایداری بکنید، ادامه بدید؟
تخصص من تو زمینه باستان شناسی به اصطلاح مشرق زمینه و در کشور آلمان به هر حال در این زمینه تدریس میکنم. در اونجا خود چون تخصص من تو زمینه ایلام شناسی بیشتر، مسلما تو این زمینه کار کردم و این امکان دست داد که در ایران در محوطه چوغازنبیل بتونم کاوش انجام بدم از حدود 20 سال پیش و غیر از این در محوطه مجاور اون 7 دفعه هم این کاوشا ادامه پیدا کرد و به هر حال این دوران خاصی محسوب میشه که تخصص من بوده تو زمینه تحقیقاتم و به همین دلیل خب این پایداری داشته و این تحقیقات جور نیستش که با 1 سال و 2 سال و حتی 20 سال و 30 سال تموم بشه. این تحقیقاتیه که شاید سالهای آینده محققین دیگر تا صدها سال روش کار بکنن و نتایج جالبی به دست بیارن.
بله، حالا یه موضوع رو به صورت کلی‌تر دربارش صحبت بکنیم. این که خب ما میدونیم پیش از این هیئت باستانشناسی فرانسوی بودن که برای اولین بار به سرپرستی گریشمن در واقع در ایران حفاری کردن. ما پیش از اون چوغازنبیل رو نمیشناختیم، اطلاعاتی نداشتیم، اونها حفاری‌هایی کردن، مطالعاتی انجام دادن. امروز انتشار کتابی درباره یک بنای چند هزار ساله چه اهمیتی داره؟ چه استفاده‌ای ما میتونیم بکنیم؟ در واقع میخوام ببینم که اهمیت انجام چنین مطالعاتی و انتشار کتاب‌های از این دست چیه؟ در این باره صحبت بکنیم.
بله، حالا سوالی که شما داشتین در رابطه با بیشتر بود که اهمیتش چیه. این که حفاری ها رو فرانسوی ها البته اول دمکنیم و بعد گیرشمن انجام دادن و کارهای اونا بیشتر روی معابد بود، به بافت شهری توجه چندانی نداشتن. البته خب تو مدت کوتاه انتظارم نمی شد داشت که بتونن به صورت گسترده تر از این کار کنن. به طور کلی شهر، بافت شهری نامشخص مونده بود. یه سری معابد و اون معبد مطبقه اصلیش که زکورات باشه شناخته شده بود تا حدی، ولی خب سوال های خیلی زیادی باقی مونده بودن که ما تونستیم اینا رو با کاوشامون، با اندازه‌گیری های ژئوفیزیک و غیره مسائل زیادی رو مشخص کنیم. اینکه چه اهمیتی داره، خب مسلما این ریشه فرهنگی ما، شما معماری همین 100 سال گذشته خودمون رو تو بافتای سنتی مثل یزد و کاشان و غیره اونهای حیات وسط بخواییم درک بکنین، باید به ریشه های چند هزار سال پیشش برگردین و اون موقع است که میتونین بفهمین این فضاها چه کاربردی داشتن و الان چرا اینجوری ساخته شدن و غیره.
بله.
اینی که گذشته ماست، ریشه ماست، هویت ماست، هویت معماری ماست و مسلما شناختش نقش خیلی مهمی بازی میکنه توی فرهنگ ما. این که ما هویت خودمون رو نشناسیم خب خیلی بی‌معنی است. مثلا
خب میخواییم وارد بحث خود کتاب بشیم. فقط قبلش من این سوال رو از خدمتتون بپرسم که زیگورات درسته، یعنی با گ یا زیگورات اونطور که شما در کتاب نوشتید قاف؟
ببینین من در اون کتابم بحث کردم، ما از اینجور مشکلات زیاد داریم.
بله.
اسامی معمولا توی ایران بر مبنای ترجمه هایی که کتاب های دههای گذشته و حتی 50-60-70 سال گذشته انجام شدن استفاده میشن. اینا اشکالات خیلی زیادی دارن. این یه لغت در حقیقت اکدیه، زیگور راتوم بهش میگفتن اکدیا، که از ریشه زیو قاف و ری تشکیل شده، از فعل زغاروم به معنی بلند و برافراشته ساختن.
بله.
خب این تو همون کتاب خارجی اروپایی یا هم گاهی وقتا با گه، گاهی وقتا با کا، گاهی وقتا با کیو، غیره و غیره نوشتن، ولی فرم اصلیش در حقیقت همون فرم حالت اکدیشه، زبان اکدیه، که این زبان، این کلمه به صورت لغت به صورت آریهی در زبان ایلامی استفاده شده و در ایلام هم همین زیگورات گفته می شده و فرم صحیحش در حقیقت با قاف هستش.
درسته. پس ما هر جا که خواستیم درباره این موضوع صحبت کنیم از زیگورات استفاده میکنیم.
فرم صحیحش اینه، منتها خب خیلی تو خیلی از جا رایج شده، اینو به صورت گرفت از کتابهای خارجی ها گرفته شده، مثلا فرانسوی ها خیلی به این صورت با گ نوشتن. این مشکلات هستش تو نوشتن، حتی اسامی امروز ما رو خیلی اشتباه می نویسن خارجی ها.
بله.
و ما دوباره همون اشتباه رو تکرار می کنیم تو
ترجمه
ها. بله.
بله بسیار خب. یه بخش کوتاه از کتاب چوغازنبیل بافت شهری و معماری در ایلام باستان نوشته ی آقای بهزاد مفیدی نصرآبادی رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه درباره این کتاب بیشتر صحبت میکنیم.
زیگورات چوغازنبیل که از قرن 13 پیش از میلاد باقی مانده، در حقیقت کمی متأخرتر از زیگورات دور کوریگلزو بوده و تنها نمونه ایلامی است که تاکنون حفاری شده است. با گذر از هزاره دوم پیش از میلاد و در هزاره اول نیز، سنت ایجاد زیگورات ها همچنان برجاست. زیگورات های معروفی از این دوران در میان رودان شناخته شدند که از جمله آنها می توان زیگورات های شهر آشور و زیگورات مردوک در بابل را نام برد. در شهر آشور علاوه بر زیگورات بزرگی که برای آشور مهمترین خدای آشوریان ساخته شده بود، زیگورات دیگری وجود داشت که معابد دو خدای دیگر این سرزمین به نام های انو و اداد بر روی آن قرار داشتند. خصوصیت منحصر به فرد این زیگورات این بود که حالت دوقلو داشته و از دو تراس در کنار هم تشکیل شده بود. این زیگورات بنابر تشخیص محققان مجموعاً از دو دوره ساختاری تشکیل شده است. از اولین دوره ساختاری آن که مربوط به زمان سلطنت آشور رشائیشی در قرن 12 پیش از میلاد بوده، آثار بسیار کمی برجاست. بعدها این زیگورات در دوران سلطنت توکلتی اپیل اشارا یا به قول امروزی تیگلت پیلسر اول که در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد حکومت می کرده بازسازی شده است.
بخشی از کتاب چوغازنبیل بافت شهری و معماری در ایلام باستان رو شنیدیم. آقای دکتر مفیدی، درباره اطلاعات و سوالاتی که پیش از انجام کاوش‌های شما انجام بشه صحبت کردید، دنبال چه سوال‌هایی بودیم در طول این سال‌ها و دستاوردهای جدید مطالعات شما چی هست؟
ببینید، گذشته از این که خود ساختار و کاربرد معابد رو من توی این کتاب بحث کردم و فضابندی ها و اصلا این فضابندی ها به چه دلیل اینجوره. سوالای خیلی کلی تری هم وجود داشت که حتی محققین خارجی مثلا میگفتن با توجه به حفاری‌هایی که قبلا فرانسوی‌ها کردن، این شهر نوبنیاد فقط از یک سری معبد و یه چند تا کاخ تشکیل شده و اصلا میشه اسم اینو یه شهر گذاشت وقتی جای مسکونی نداشته باشه، محوطه مسکونی نداشته باشه؟ خب ما خیلی زود حدود 17-18 سال پیش به اندازه‌گیری‌های ژئوفیزیک انجام دادیم مشخص کردیم که سطح گسترده‌ای از شهر دارای خونه‌های مسکونیه. این اندازه‌گیری‌ها این ساختمون‌ها رو زیر زمین نشون می‌دادن. یه چیزی مثل تقریباً عکس برداری مثل رادیولوژی بدن می‌مونه. و ما متوجه شدیم که خب این محوطه‌های مسکونی خیلی گسترده‌تر از اینی هستند که تا حالا تصور می‌شده این شهر وجود داشته. تونستیم نقشه‌های بسیاری از این ساختمون‌ها رو مشخص بکنیم، بعد حفاری‌ها رو انجام دادیم و غیره. شکل نظاممند تقریبا جلو رفتیم و تمام این نکات مبهم و قسمت عمده‌شون رو تونستیم مشخص بکنیم.
درباره معماری این بنا چطور اطلاعات جدیدی پیدا شده؟
بله، یکی مثلا در البته یک بنا که نیست، ساختمون‌های مختلفن، مجموعه مختلفن.
بله.
در رابطه با مسائل خیلی زیادی جزئیات خیلی جدیدی پیدا شد. یکی از چیزایی که از همه مهمتر بود در رابطه با خود همین زیگورات یا همین معبد مطبق یا اون معبد اصلی شهر بود که مشخص شد این نظامی که ابعاد این طبقات رو مشخص میکرده چی بوده. این بر مبنای سیستم شیشتایی انجام شده، اینا تا حالا تشخیص داده نشده بود. بعد این مسئله مشخص شد که در ایجاد خود شهر، در هنگام طراحی شهر، به اصطلاح روز اول سال نو که یکی از جشنهای اصلی ایلامیا در اون موقع اجرا می شده، نقش مهمی بازی می کرده و در حقیقت مثل یک ساعت آفتابی برجی ساخته بودن تا بتونن روز اول سال نو رو مشخص کنن. یعنی در حقیقت سیستم تقویمی شونن بر همین مبنا تعیین و مشخص می شده. نکات خیلی خیلی زیادی و ما تونستیم مشخص بکنیم که خب تو خارج هم خیلی مورد استقبال قرار گرفته. اینا مقالات و کتبش به آلمانی تا حالا چاپ شده بود، خودم چاپ کرده بودم.
بله.
منتها متاسفانه در دسترس خواننده های ایرانی متن کمی وجود داشت، به همین دلیل تصمیم گرفتم که به صورت جامعه این کتاب و تمام نتایج رو به صورت فارسی بنویسم تا هموطنان بتونن استفاده.
حالا درباره این که این نتایج بیشتر مورد استفاده چه گروهی از پژوهشگران هست بعداً صحبت میکنیم. فقط اطلاعاتی که داشتید میفرمودید، حالا یه بخشی در واقع شیوه زندگی در این مجموعه هم اطلاعاتش میفرمایید که استخراج شده؟
تا حد زیادی، تا اونجا که ما بتونیم. توی بازسازی‌شناسی هم میشه اینجوری که ما کل اطلاعات هیچ وقت نمیتونیم به اصطلاح به دست بیاریم، چون خیلی چیزا مبهم میمونن، ولی بخش خیلی زیادی مشخص شد که شیوه اقتصادی مردم به چه شکل بوده، بعد به اصطلاح رابطه یه بخش مسکونی با بخشی که از طرف به اصطلاح حکومت طراحی و اجرا شده بوده چی بوده، شهر به قسمت‌های مختلف تقسیم شده بوده که اینا توسط حصارهایی از همدیگه تفکیک میشدن، بخش مذهبی شهر اون بخش اصلی بوده و نقش اصلی رو ایفا می کرده که اون شاه سازنده شهر به اصطلاح تمام کارش رو روی این بخش متمرکز کرده بوده. بخش مسکونی حالت به اصطلاح پیرامونی داشته و اون بخش مذهبی تو مرکز شهر توسط حصارهایی از این قسمت های مسکونی تفکیک شده بودن. اینا روابط اجتماعی اون موقع رو نشون میدن. بعد شرایط اقتصادی چجوری بوده، اصلا شهر امکان پیشرفت اقتصادی داشته با توجه به جایی که برای ساختش به اصطلاح انتخاب شده یا نه. تمام این نکات توی کتاب بحث شدن و بعد به اصطلاح اینا نتیجه گیریش در زمینه اقتصادی، اجتماعی، مذهبی روی اطلاعات نسبتا جامعی رو به دست.
و این اطلاعات تازه تأیید کننده اطلاعات گذشته هست و ادامه و گسترشش، یا نه ممکنه که اصلا به اطلاعاتی رسیده باشیم که کاملا نفی بکنه آنچه که پیش از این به دست اومده بوده یا تصور می شد که اینطوری باشه؟
این هم هر دوست خب مثلا من توی کارهای تحقیقاتی و علمی اینجوری که نتیجه گیری هایی که قبلا شدن یک بار کنترل میشن به قول معروف دوباره میبینم صحیحه یا میتونه غلط باشه، یه سری از نتیجه گیری هایی که قبلا شده بود اینا مورد تایید قرار گرفت، ولی خب مسائل زیادی هم بودن که اینا اشتباه نتیجه گیری شده بودن و اینا توضیح داده شده در کتاب به چه مبنایی. مثلا در رابطه با چوب زنبیل خیلی رایجه که میگن کانال آبی از 45 کیلومتری آب رو به این شهر منتقل میکرد و غیره، اینا مشخص شد که یک چنین چیزی صحت نداشته، برعکس بوده، اون سازه آبی که روی حصار شهر در حقیقت برای خارج کردن آب باران و آب جاری داخل شهر به بیرون از حصار، نه برعکس. و نکات خیلی زیادی بودن که به اصطلاح مخالف اون چیزی بودن، نتیجه گیری‌هایی بودن که قبلا انجام شده.
بله خیلی جالبه. یه بخش کوتاهی از کتاب چوغازنبیل بافت شهری و معماری در ایلام باستان رو بشنویم، نوشته ی آقای دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی. برمیگردیم در ادامه باز هم درباره این کتاب صحبت میکنیم.
اولین کاوش‌های منظم باستانشناسی در چوغازنبیل توسط هیئتی فرانسوی به سرپرستی رونالد دومکنم و ژان میشالون بین سالهای 1935 تا 1939 صورت پذیرفت. این کاوش‌ها پس از جنگ جهانی دوم تحت سرپرستی رومن گریشمن بین سالهای 1951 تا 1962 ادامه یافتند. گریشمن همزمان با کاوش‌هایش در شوش مجموعاً 9 فصل حفاری 2 تا 4 ماهه در چوغازنبیل انجام داد که در طول آنها ساختمان‌های بزرگ شهر، اعم از زیقورات، معابد، کاخ‌ها، ساختمان آرامگاه‌ها و بخش‌هایی از حصارهای مختلف شهر حفاری شدند. مسلماً کاوش‌های چنین گسترده در زمانی چنین محدود نمی‌توانسته با دقت لازم صورت پذیرد، به طوری که حتی روش‌های رایج باستانشناسی آن زمان در دهه 50 و 60 میلادی همچون مستندنگاری دقیق یافته‌ها و لایه‌نگاری فقط به صورتی محدود اجرا شدند.
بخشی از کتاب چوغازنبیل بافت شهری و معماری در ایلام باستان رو شنیدیم. آقای دکتر مفیدی، من چند وقت پیش، تقریبا چند سال پیش، برای یک مطالعه موردی درباره تمدن ایلامی دنبال منابعی میگشتم و حالا البته مطالعه من خیلی محدود بود، منتها اطلاعاتی هم که به دست آوردم و دسترسی داشتم خیلی محدود بود. ما توی کتاب چوغازنبیل درباره تمدن ایلامی هم اطلاعاتی داریم یا اینکه اساساً اطلاعات تازه‌ای ارائه شده درباره ایلام و تمدن ایلامی؟
ببینید، این خودش یه موضوع مجزاییه که باید یه کتاب خیلی کامل، شاید حتی کتاب چند جلدی راجعش نوشته بشه. همینجور که گفتیم متاسفانه مخصوصا به زبان فارسی تقریبا منابع جدید ما نداریم. منابعی که هستن، خب یه سری کتاب ها البته تغییر شدن، یه سری هم ترجمه وجود داره از کتاب های قدیمی تر، ولی روز به روز داره علم پیشرفت میکنه و ما هر سال در حقیقت نتایج جدیدی داریم که اینا خب تو کتاب های قدیمی مسلما نیستن. توی کتابی که به اصطلاح الان چاپ شده در رابطه با چوغازنبیل، من سعی کردم در جاهایی که احتیاج بوده یک توضیح جانبی، مثلا در رابطه با دورانی که این شهر ساخته شده که به تحت عنوان دوران ایلامی میانه مشهوره، یه توضیح جانبی بدم که خواننده به هر حال یه اون بستر تاریخی رو تا حدی بتونه درک بکنه، یا اگر مثلا راجع به آرامگاه ها صحبتی شده سعی کردم مراسم تدفین و اصلا شیوه های تدفین و عقاید اون زمان راجع به دنیای پس از مرگ یه توضیح کوتاهی بدم که خواننده بتونه متوجه بشه، یا همون در رابطه با مذهب ایلامیا توضیحات کوتاهی در رابطه با این مسائل اومده، منتها مسلما نمیتونه به صورت خیلی کامل و جامع باشه چون این موضوع خودشون هر کدوم کتابای مجزایی هستن. ولی اونجا که در رابطه با توصیف ساختارها، معابد، خانه های مسکونی و غیر لازم بوده، من سعی کردم توضیحات جانبی رو بدم.
پس اطلاعاتی که جمع‌آوری شده قابلیت این که کتاب مجزایی درباره تمدن ایلامی رو شکل بده و منتشر بشه هست؟
مسلماً الان ما میتونیم در رابطه با مسائل مختلف ایلامی ما کتاب بنویسیم، مثلا در رابطه با زبان ایلامی، این لازم است هم به فارسی چون اصلا هیچ چیزی وجود نداره به زبان بله. فارسی کتاب مجزایی نوشته بشه. در رابطه با مذهب ایلامیان لازم هستی مسئله لازمه، در رابطه با مسائل مختلف خود تاریخ کلی ایلام من فکر کنم الان اطلاعات غنی‌تر شده، تو سالهای گذشته باز اطلاعات جدیدی بیرون اومده که خب اینا باید جمع‌بندی بشه و به صورت کتاب‌های مجزایی هر کدوم چاپ بشه. من فکر می‌کنم جا داره دو تا سه تا کتاب حداقل تو زمینه فرهنگ ایلامی ما بنویسیم.
و الان در کتاب چوغا زنبیل، حالا شما اشاره فرمودید که اطلاعاتی هر جا که لازم بوده برای مخاطب درج شده در واقع، اما چقدر تخصصی هست این کتاب؟ مثلا آیا اصطلاحاتی حالا خیلی سادش مثل حوزوارش یا اصطلاحات تخصصی دیگه‌ای هست که اگر کسی آشنایی تخصصی با این موضوع نداشته باشه نتونه از اطلاعات کتاب استفاده بکنه؟
ببینین یک سری واژه هاست که ما نمیتونیم اینا رو حذف بکنیم، مخصوصا اگه کتاب بخواد برای قشر دانشگاهی هم مورد استفاده قرار بگیره، خب اینا احتیاج به کتاب های تخصصی و متون تخصصی دارن، بنابراین لازمه که به هر حال به صورت تخصصی مسائل بحث بشن. از طرف دیگه خب ما این مسئله خوبه و اصلا لازمه که قشر گسترده تری از مردم کشورمون بتونه با این مسائل تاریخی آشنا بشه و تاریخ کشور خودش رو بهتر بشناسه، بنابراین یک حالتی آدم باید بینابین بره، از یه طرف باید جنبه علمی کتاب حفظ بشه و منابع، همه منابع ذکر بشن به اصطلاح جایی که متون گرفته شده غیر و غیره، از طرف دیگه کتاب نباید اونقدر خسته کننده و خشک باشه که یک خواننده عادیش استفاده ای نتونه ببره. از اونجایی که کتاب تو قسمت‌های مختلف تقسیم بندی شده، من فکر کنم خواننده ها بتونن مثلا اگر راجع به یک موضوع خاصی میخوان اطلاعات کسب کنن، فرضاً مراسم تدفین، به اون بخش خاصش رجوع بکنن و اون جایی که براشون یه ذره خسته کننده میشه رو مطالعات فضابندی ساختمان ها و غیره و غیره و شیوه های که ما چجوری تجزیه تحلیل میکنیم اینا رو مثلا دیگه نخونن. ولی خب یک دانشجوی معماری که میخواد ببینه تو این رشته چجوری کاربرد فضاها مشخص میشه و چه شیوه تحقیقی به کار رفته، خب برای اون باز اون بخشای تخصصی تر وجود داره.
درسته.
یا برای زبانشناسی که میخواد بفهمه اسم ایلام در دوره‌های مختلف چجور نوشته میشده، خب اون یک زبانشناس میدونه که واژه حزوارش یعنی چی.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم و خسته نباشید میگم به خاطر تمام این سالهایی که وقت گذاشتید و امیدوارم که کتاب چوغا زنبیل در دسترس مردم قرار بگیره، علاقه مندان ازش استفاده بکنه.
خواهش میکنم، لطف کردین که مصاحبه کردین و تا این کتاب شاید بهتر معرفی بشه. کتاب خوشبختانه چاپ شده توسط بنیاد افشار و در دسترس هستش.
بله، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، لطف کردین، خدا نگهدار شما.
درباره کتاب چوغا زنبیل، بافت شهری و معماری در ایلام باستان صحبت کردم با نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر بهزاد مفیدی نصرآبادی. خدا نگهدار.